أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره کلام قائلین به استحاله تعبد به زن بود. سه تا وجه داشتن، یک وجه ملاکی بود، دو تا وجه از جهت استحاله در مقام تکلیف. وجه ملاکیشون رو جواب دادیم به وجوهی. اون وجه که سلام علیکم از جهت استحاله تکلیفی بود، اونم اولیشو که اجتماع مثلین بود جواب دادیم. سه تا جواب براش گفته شد، گفتیم اشکال اجتماع مثلین پیش نمیاد به وجوه ثلاثه که قبلا صحبتشو کردیم. الان بحث اجتماع ضدینه، یعنی بحثی که بسیار مهمه و بر اساس این بحث آقایون جواب دادن که حکم واقعی و ظاهری چطور با هم جمع میشه، وجوهی که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری از اینجا شروع شده. فرضشون هم اینه، میخواییم بگیم وقتی حکم ظاهری، یعنی مثلا اون امارهی که دلالت بر حکم ظاهری میکنه، اون اماره بر خلاف واقع بوده باشه، اون موقع چطوری میخواییم جمع بکنیم، چجوری میخواییم بین این وجوه جمع بکنیم. از بعضی از مطالبی که قبلا اومدیم عرض کردیم هم پیداست بعضی از اعلام در باب مسئله جمع حکم واقعی و ظاهری وقتی به حکم ظاهری میرسن میگن حکم جعل نشده، اینجا فقط منجزیت و معذریته، چیزی اصلا جعل نشده که شما میخواید مشکل مقام جعل رو حل کنید. در مقام جعل فقط یه حکم جعل شده، حکم واقعی، چیزی به اسم حکم ظاهری جعل نشده. ما اسم اینو گذاشتیم حکم ظاهری، یعنی اونی که ما فعلا فکر میکنیم واقعه. اگر واقع بوده باشه منجزه، نبوده باشه هم عذر ماست. این مبنای منجزیت و معذریت، یا مبنای طریقیت محضه که فقط طریقیت خالی بوده باشه بدون اینکه هیچ گونه به حالت به تعبیر بعضی سببیتی توش باشه، بدون اینکه مصلحت سلوکیه توش بوده باشه. رو اساس این مبنا هم که شما نگاه بکنید که فقط طریق داره واقع رو نشون میده، چیزی جعل نشده بر اساس این طریق، بنابر اون مبنا هم باز دوباره حکم ظاهری اینجا چیز جعل نشده. بعضی از بزرگان، بعض اعظم هم این نظر رو داشتن، یعنی که انو انگار جعلی نشده. اما مشکل اینه که خیلی از اعلام غالب جعلن، حتی اونایی غالب طریقیتن. وقتی غالب جعل میشن پیداست اینجا فقط یه طریق خالی نبوده، یه منجزیت و معذریتی فقط نبوده، فقط منجزیت و معذریت. حتی اونایی که مبنای طریقیت رو قبول دارن و مبنای طریقیت محضه میرن جلو، بعضیشون طریقیت رو فقط در حد منجزیت و معذریت میده، یعنی این یه طریقه، واقع بر اساس این طریق میشه منجز، تنجیز میشه، منجز میشه یا معذر از اون واقع، از اون که اگر خلاف رفتیم. اما اگر اومدیم گفتیم نه، یه جعل حکم ظاهری داریم بنابر مبنای جعل معدا منزلت الواقع، با اون دو تا تفسیری که داشت که قبلا در مورد جعل معدا منزل واقع میشه دو تا تفسیر گفتیم. یکی این عرضم به حضورتون که خود معدا به منزله واقع قرار میگیره، یه مبنای دیگه این بود که سامنه بودون معدا جای واقع نمیاد، اون ظن ما به جای علم مینشینه. ظاهر جعل معدا منزله واقع اینه که خود معدا رو ما به منزله واقع قرار دادیم، کلمه جعل هم به کار بردیم، بودیم میگید جعل معدا به منزله یکی، به منزله واقع جعلش کردیم، بس خدا اینجا یه جعلی انجام داده. یا مثلا در مسئله انشاء حکم مماثل میگی خدا انشاء کرده، یعنی چیز جعل کرده، جعل انشاء جعله. یا تو طریقیت نگاه میکنی مسئلت سلوکیه رو قائل میشی که اینا میگن آقا این یک نحو از سببیتیه اما تسبیب لازم نمیاد، خلاف اون آقایونی که خیال میکردن تسبیب لازم میاد، مسئلت سلوکیه رو مثل آقای خویی و بعض الاساطین قائل نبودن، به طریقیت التزام دارن توی سری موارد، اما میگن که مصلحت اینجا نیست، اگر اینجور بگن لازمه حرف این بزرگانم یه مشکلی میشه که جهلشون از کجا بوده است. اگه طریقیت من دون مصلحتن سلوکه جهلش چی شد؟ شما اینگه جهل حکم ظاهری دیگه، جهل از کجا در اومد؟ چه دلیلی بر جهل داری؟ اگه ادله حجیتشون به معنی صرف طریقیته، این جهل کجا اومده است؟ پس از اساس شما هم مثل همون قالین منجزت و معذریت هستید. من یه نکته اضافه بکنم، حتی نسبت به کلام مرحوم آقای خویی و نسبت به کلام بعض الاساتین، اگر مصلحت سلوکی رو قائل نشید، شما یه ایرادی داشتید به مبنای منجزیت و معذریت. گفتید آقا منجزیت و معذریت اگه بوده باشه نمیتونی بگی این حکم اللهه، نمیتونی بگی این حکم اللهه، درسته؟ اگر تطمیم کشف قائل نشی، شما فقط بگی منجزیت و معذریت، نمیتونی بگی حکم اللهه. شما هم بیاید تو مبنای طریقت، اگه طریقت رو فقط محضه ببینی، شارع جعل زن به معنای علم نکرد بشه تطمیم کشف، یعنی شارع این زن رو علم قرار داده، درسته؟ زن و علم قرار داده، اما دیگه جهلی شما اینجا نداره، جهلی نکرده با، فقط زن رو جهل کرده به جای یقین. جهل حکم اینجا توش نیست، جهل معدا منزله واقع باز یه چیزی، اما اینجا اگر به اصطلاح اومدی زن رو شما تطمیمش کردی، اینجا باز دوتا چیزه با، دوتا تفسیره با، یعنی ممکنه رو اساس یک تفسیر بیان میگن شما جعل حکم نکردی، شما اومدی این زن به حکم رو گفتی آقا بگو من یقینه به حکم دارم. وقت یه فایده‌ای که داره تو طریقت اینه که میتونی بگی من دارم اینو حکم الله میبینم، چون یقینو دارم اینو یقین میبینم، میتونم فتوا بدم، اما جعل رو دیگه چیه؟ سخت شما قائل به جعل بشی، چون شما فقط داری میبینی، تو دیدنت تام شد، درسته؟ اما جعلی دیگه اینجا نخواهی داشت. اصلا باز بحث این که یک حکم ظاهری با داریم جعل شده، اینم چیه؟ اینم نخواهیم داشت. اما رو مبانی دیگه مثل عرض کردم انشاء حکم واصل، جعل معدا منزله واقع، رو مبنای طریقیتی که غالب مصلحت بوده باشیم، مصلحت در متعلق نه مصلحت در سلوک، بنابر این مبانی که عرض کردم خدمتون، یعنی طریقیت امثال آقای ناینی، رو اون طریقیت ها، یا رو مبنای جعل معدا منزله واقع، یا رو مبنای انشاء حکم واصل، رو این یکی مبانی که اگر رفتید، ما یه حکم ظاهری جعل کردیم در اینجا. حالا که حکم ظاهری جعل کردیم، میگن اجتماع ضدنی پیش میاد، این مهمه، ببینید واقعا یه چیزی جعل شده، اینو باید ما توجه کنیم. تو این بحث هم ما این مسئله رو خواهیم داشت. در جواب این مسئله یه بیانی هستش که بعضی ها نسبت دادن این رو به محقق فشارکی، شیخ انصاری این فرمایش رو دارن و گفتن محقق فشارکی هم موافق با شیخ انصاری در اینجا. ظاهر عبارت محقق عراقی هم این است و اون اینه که ما بیایم بگیم حکم واقعی و ظاهری هر دو جعل شدن، اما در رتبه و در موضوع با هم اختلاف دارن، رتبه شون با هم دیگه یکی نیست، موضوعشون با هم یکی نیست، در رتبه و موضوع فرق دارن، لذا اصلا تو یه جا وارد نشدن که شما یه اجتماع زدن شد. اون اومده میگه اینجا سیاهه، اومده میاد این ولو میگه سفیده. اگه همون جا رو گفته بود سیاهه، میگفتید آقا اجتماع زدنه، یه خودی برتر داره میکسه. یا مثل این که فرض کنید وقتی که حتی تو رنگ سیاهی هم شما یه جا بیاید بگید که اینجا سیاهه، یه جا بیاید بگید که مثلا فرض کنید که در زمان دیگری اینجا سیاه بوده یا مثلا سفید بوده، وقتی اختلاف زمانی شد دیگه ما میگیم اجتماع ضدین نیست. اینجا هم شبیه به همینه، اصلا موضوع هم فرق میکنه، رتبه هم فرق. وقتی موضوع رو به فرق کرد شما ضدینی پیش نمیاد. این بیان اینها در تناقض و تضاد، هشت وحدت شرطه، من جمله اونها وحدت موضوعه و حکم واقعی و ظاهری مختلفان رتبتن و موضوعن، پس لا یلزم از اجتماع این دو اجتماع ضدین. بیانش چیه؟ دیگه موضوع احکام واقعی چی هست؟ مطلب اول اینه، موضوع حکم واقعی متعلق است، اما متعلق به چه عنوانش؟ به عنوان اولیش. متعلق به عنوان اولیش موضوع اونه. لذا حکم واقعی یه رتبه بعد از چیه؟ بعد از موضوع خودشه، بعد از اون متعلق خودشه. حالا موضوع متعلق رو به اصطلاحی که میخواییم یکی به کار ببریم، یعنی اول رتبه موضوع که تعلق الحکم بهش، بعد رتبه حکم واقعی به یک مرتبه مقدم شد. خب این از این. پس میگیم که این موضوع الاحکام الواقعیه هو المتعلق به عنوانه الاولی و لذا رتبه الحکم الواقعی متأخرتون عن متعلقهی، یا بگید از موضوعش. حالا بنابراین که بخوایم به متعلق بگیم موضوع، و الا بنابر تفریق که بوده باشه حکم روی متعلق میاد، اون موضوع منظور کیه؟ اون انسان مکلفی که بهش خلاصه توجه پیدا کرده. اما بنابراین که موضوع رو تو قضیه لفظیه میگیم موضوع و حکم، بنابراین اصطلاح به متعلق موضوع بگید اشکال نداره، چون موضوع دو تا اصطلاح داره. یه اصطلاح یعنی شما مکلف، متعلق فعل شماست، حکم فعل شما تعلق پیدا میکنه، شما موضوع تکلیف هستید. یعنی چی؟ یعنی شما مکلفید، درسته؟ حکم رفته روی چی؟ رو متعلق. شما موضوع هستید، میگن که آقا مکلفین، موضوع تکلیفن. فعل اونها میشه چی؟ مثلا در این فعل خاصو که بگیم میشه حرام. اما یه اصطلاح دیگه یه موضوع داره که تو قضیه لفظیه تو منطق میگیم چی؟ میگیم تو خود اصول هم میگیم موضوع و حکم. موضوع میگیم یعنی اونی که حکم روش اومده تو قضیه لفظیه، این موضوعه، اینم حکم این موضوعه. بنابراین این اصطلاح به متعلق میتونید بگید موضوع. برای همین میخوام بگم خلط یه دفعه پیش نیاد. موضوع دو تا اصطلاح داره، به یک اصطلاح شخص مکلف، به اصطلاح دیگر خود متعلق. حالا اینجا میگیم پس اول رتبه موضوعه، یعنی همون متعلقه، بعد رتبه حکم واقعیه، بعد یه دفعه تو این حکم واقعی شک میکنیم. شک در حکم واقعی رتبش چیه؟ یکی بعد از خود اولی حکم واقعی بعد بوده باشه، بعد من شک بکنم. حکم واقعی نباشه، چون شک میکنید حکم واقعی، حکم واقعی جعل نشده، چیزی نیستش که من میخوام شک کنم توش. پس شک در حکم واقعی میشه یه رتبه بعد از حکم واقعی. در موقعی که شک داشتیم در حکم واقعی، این شک که در حکم واقعی تازه میشه موضوع برای حکم ظاهری. حکم ظاهری اینجا جعل میشه. ببین چهار تا مرتبه داریم اینجا. متعلق حکم واقعی، حکم واقعی، شک در حکم واقعی، حکم ظاهری. حکم ظاهری موضوعش شک در حکم واقعی هم، یعنی متعلق شک در حکم واقعی. خب حکم ظاهری و حکم واقعی چقدر فاصله دارن؟ به رتبتین، به دو تا رتبه متأخر از حکم واقعیه، نه به یه رتبه، دو تا رتبه فاصله دارن. حکم واقعی اینجا بود، در مرتبه دوم بود، حکم ظاهری در مرتبه چهارم بود. دو تا رتبه فاصله داشت باهاش، نه فقط یه رتبه. موضوعش یه رتبه فاصله داشت با حکم واقعی، خودش تازه یه رتبه بعد از موضوع خودش بود، دو رتبه فاصله داشت. لذا میگیم که لذا رتبه حکم واقعی متأخر از متعلقشه به مرتبه واحده، اما موضوع احکام ظاهری او متعلق است به عنوان کونه مشکوکن. چرا؟ چون تعلق شک یا جهل به حکم واقعی، شک یا جهل به حکم واقعی داریم، این شده موضوع برای حکم ظاهری. پس حکم ظاهری متأخر است رتبتن از حکم واقعی به مرتبتین، به دو تا مرتبه، چون مرتبه حکم متأخر از مرتبه متعلقشه و مرتبه متعلق هم متأخر از مرتبه حکم واقعیه، چون متعلق چی بود؟ شک در حکم واقعی بود، یا به تعبیری ما میگیم جهل به حکم واقعی. در وقتی که من جهل دارم به حکم واقعی، اونجا حکم ظاهری جهل میشه، موضوعش جهل به حکم واقعی است، درست؟ بنابراین میگیم که چون جهل به حکم یا شک درش متوقف بر وجود حکمه و اونم متأخر از حکم است به رتبتن واحده، جهل به حکم واقعی هم یه رتبه بعد از حکم واقعی. پس حکم ظاهری میشه دو رتبه بعد از حکم واقعی. لذا بر این اساس میگن فل حکم ظاهری فی طول الحکم الواقعی متأخر از حکم واقعی رتبتن، رتبش هم با رتبه حکم واقعی فرق میکنه. پس اجتماع ضدینی لازم نیامد. این فرمایش این شیخ انصاری و بزرگانی که قائل به نظریه شیخ انصاری شدن. مرحوم آقا ضیاء عراقی میخوان این مطلب رو بیان کنن، چهار تا مقدمه آوردن، یه ذره اگر روی مقدمات دقت کنی سختش کردن، اما اصل مطلبشون ساده است. من فقط یه اشاره به این چهار تا مقدمه میکنم، نمیخواد حالا روی مقدمات خیلی نگاه کنید، فقط من توضیحشو میدم بهتون. یه خود خواستن مثلا علمیش بکنن، یه خود سخت‌تر شده. خود مطلب خیلی توضیحش راحته، نیاز به این مقدمات برای توضیح مطلب اصلا نداره. اینا خود مقدمات سخت‌تر از مطلبه، برای مطلبم خیلی نیازی بهش نیست. اما خب من حالا اینا رو توضیح میدم که تو ذهنتون بوده باشه که آقا ضیاء عراقی که اومدن همین مطلب رو قائل شدن، مقدمات کلامشون چیه. چهار تا مقدمه آوردن بعد مطلب رو گفتن. مقدمه اول، ببینید ایشون میخواد اینو بگه، بگه احکام. ببینید یه متعلق فعل خارجیه، درسته؟ حکم نمیاد به این فعل خارجی تعلق پیدا کنه، میاد به یک عنوانی تعلق پیدا میکنه که این عنوان منتزه از این فعل خارجی. احکام به عناوین، منتها عنوانی که چیه؟ عنوانی که کلمه و مرآت برای خارجه. یادتون میشه در متعلق احکام این بحث ما مفصل داشتیم، میومد یک به اصطلاح وجود ذهنی یا تصور میکرد، اما به ما انه مرآتون للخارج میگفتش خارج دیده. خارج دیده یعنی خارج دیده میشود، نه اینکه اون رفته خارج رو دیده. خارج دیده منظورشون این که خارج دیده میشود، خودش خارج رو نمیبینه، ما او رو خارج میبینیم. وقت اصطلاحا ایشون اینو کلمه رو به کار برد، خارج دیده. یعنی دیده یعنی که اندوگاهی وقتا تصور میکنیم اسم فاعلی، نه یعنی به عنوان اسم مفعولی، یعنی خارج دیده میشود، منظورشون این بوده، اینو ما خارج داریم میبینیم. پس حکمی رو اون عنوان، حالا جهتی که این حرف رو زدن چیه، میره تو این ایشون بعد تو مقدماتش هم میبینید میخواد مسئله رو توجیه کنه تو ذهن خودش. ایشون میگه این خارج گاهی وقتا جهات متعدد داره، مثل که ما میایم در مورد مثلا بعضی از متعلقات میگیم جهات مختلف داره، از بعضی جهات مثبت، از بعضی جهات منفیه. جهات منفی که چرخید شارع حکم به حرمت میکنه، درسته؟ غلبه که از جهات منفی حکم به حرمت میکنه. جهات منفی وقتی که جهات مثبت وقتی غلبه کرد به نحو ملزمه هم غلبه پیدا کرد حکم به وجوب میکنیم، درسته؟ جهات خب این مرکبه. تو خارج ما اون متعلق خارجی که داریم، اونی که واقعا در خارجه، او جهات مختلف داره، بعضیش مثبت بعضی ها منفی. ببینید مثلا ممکنه حالا مثلا تو مثال شراب که مثالشه، یه جهات بسیار زیاد ناجور خارجی داره، عقل و زائل میکنه، نمیدونم چه مسائل چه مسائل. حالا یه ممکنه یه جهت مثبتی هم پیدا کنن برای فلان بیماری، هم مثلا ممکنه خوب بوده باشه، مثلا نمیدونم یه چیزی هم از بین ببر از چیزای آفات بدن. اما جهات منفی که نگاه میکنید خیلی بیشتره. بعد وقتی که شما نگاه میکنید تو خارج مرکب از مصالح و مفاسده، این جهات باعث میشه که شما یک عناوینی ازش انتظار بکنی، درست؟ این عناوینی هم که ازش انتظار میکنی متعدده، ممکنه به یک عنوان شما بیای بگی که خیلی بده، به یک عنوان دیگه بگی مثلا این چیزی که حکم حرمت روش اومده باشه یه منفعتی هم داره، اما چون حکم حرمت غلبه کرده به خاطر اینکه تو مصلحت خارجی و مفسده خارجی که میخوایم بسنجیم مفسده غلبه کرده، برای اینجا حکم حرمت میکنی. اما حرمت آخر رو چی میاد؟ رو اون عناوینی که از این شی چیه شما داری انتظار میکنی، از اون عنوان انتظاییه، حکومت میاد رو اون عنوان، به اون عنوان منتسب میشه. اما اون عنوان به ما انه خارج دیده میشه. این مطلب اول. حالا اون مرکبه رو بعد تو مطلب بعدی میگه و تو توضیح آقای حکیم برای فرمایششون بیشتر میاد. لا شبهه فی ان الاحکام به حقایقها، این تعبیر محقق عراقیه، به اون حقایقشون که راجع به اقتضا و تخیره. این یعنی چه راجع به اقتضا و تخیر احکام؟ احکام که میگیم راجع به اقتضا و تخیره یعنی چی؟ ببینید بعضی از احکام تخییریه، بعضیش اقتضاییه. اقتضاییام دو جوره، یا اقتضاء لزومی یا اقتضاء غیر لزومی. وجوب یه حکم اقتضایی است اما اقتضاش لزومی هم هست. استحباب حکم اقتضایی است اما لزومی نیست. حرمت اقتضایی است، حکم اقتضاییه دیگه، اقتضاء عدم توش هست. کراهت هم اقتضاییه اما دیگه لزومی نیست، غیر لزومیه. اما اباحه وقتی شما میگه حلاله، اشکالی نداره، مباحه، این تخییریه، این اسمشو داشتن تخییری. این به یه اصطلاحی که هستش احکام اقتضاییه، حالا ایش اسمشو تخییر گذاشتن، یعنی میخوای انجام بده میخوای انجام نده. محقق اصفهانی دقیق‌تر تعبیر میکردن، گفتن لا اقتضاییه. اینجا ما نباید تخییر به کار ببریم، بعد بگیم لا اقتضائه، مباحه لا اقتضائه، نه اینکه مخیرید. تخییر نمیان میگن اصطلاحا، یه مقدار حالا به هر حال اشکالی نداره. ایشون میگن احکام به اون حقیقتشون که رجوع میکنن به این احکام خمسه، یعنی اقتضا و تخییر در مقام عروضشون، اینا قائمه در مقام عروض. این احکام به چی عارض میشن؟ به چی قائمن؟ لا تکون قائمه الا به نفس العناوین المنتزعه، اینا به نفس اون عنوانهایی که انتزاع شده به اونها تعلق پیدا میکنن. حالا این عنوانین از چی انتزاع شده؟ از اون جهتی که قامت به حل مصلحت الخارجیه، از اون جهتی که مصلحت خارجیه توش بهش قوام داره. یعنی به اصطلاح جهاتی که گفتیم، مثلا از یه جهت مثبته، از یه جهت منفی. اون مصلحت خارجی به خاطر اینه که مثلا نفع برای بدن شما داره، یک نفع لزومی، یا برای روح شما یک نفع لزومی داره. اما نه به ما انها ذهنیه، نه به ما یه شیء فی حیال ذاتها فی قبال الخارج، این یه چیزی مقابل خارج نیست. به حیث یلتفت الی مباینتها مع الخارج، که ما بگیم یه چیزی مباینه با خارجه، نه. چجوری دیده میشه؟ بل به ما انها ملحوظتون خارجیه، اینو ما خارج داریم میبینیم. اینجوریه، این عناوین منتزع میشه از اون جهات که توی شیء خارجی هست. این مقدمه اولش. مقدمه دوم، مقدمه دوم میخوان بگن که همون جوری که ما از یه وجود واحد میتونیم گاهی دو تا عنوان عرضی بگیریم، از یه دونه وجود دو تا عنوان طولی هم میتونیم بگیریم. از یه وجود دو تا عنوان عرضی میتونیم بگیریم. دو تا مثلا فرض کنید که برای یه انسان دو تا از عوارض خاصش رو میاد بیان میکنید، میگید این ناطقه، مثلا نسبت به ماشیه. ببینید عوارضی که براش هستش، عوارض خاصی عامه، عوارض عامه‌ش رو میاد ذکر میکنید، عوارض خاصش رو، زاهک بودنش رو، مثلا فرض کنید که قوه عاقله‌ش رو، اینا رو عناوین ارضیه مثلا قرار میدید. ولو تو میون خود عناوین ارضیه هم گاهی وقتا یکی بر دیگری مقدمه، مثلا همین ناطق بودن چیه؟ علت اون ذهک است. اگه عقل درک، یعنی هیچ چی درک نداشت، ذهک هم چیه؟ میگن نبود. بعضی اینجور میگن، حالا کاری به اینجور جهاتش نداریم. بعضی عناوین خاصی که شما در زمین در عرض همن، عناوین فرض کنید که عرض عام هم که در نظر میگیرید از چه انتظار میشه، اینو در عرض همن، هم ماشیه هم کاتبه، پاش را میره دستش هم مینویسه. وقتی که کاتب باشه چیه؟ این یه عنوان عرضی، مال دستشه. ماشی بودن مال پاشه. ببینید در عرض همن دوتا عرضی عام هم میتونن بوده باشن. حالا کاتب بودن به حسب اون عنوانش برای انسان گفته میشه، اما به حسب اینکه فعل دسته میتونه در سایر موجودات هم بوده باشه. حالا اگر بعضی ها بخوان خاصه حساب بکنن، بازم اینا چیه؟ در یک ممشوان، اینا تقریبا در عرض همین این عناوین. اما یه عناوین طولیه هم داریم، به وجهی که انتزاع احد العنوانین فی طول الحکم المتعلق بالعنوان الاخر، یکی در طول عنوان دیگریه. مثل این که عرض کردم تو بعضی از این عرضی های خاصه، مثل ذهک و نطق، باز بعضی ها میگن این دوتا ولو هر دو عرضی خاصن، اما یکی در طول دیگریه. البته اینجا باز تو این اصطلاح اینا رو عرضی حساب میکنن، منظورشون از طولی بودنی که ایشون داره اشاره میکنه اینه. یه وقت ما یه عنوانی ازش انتظام میکنیم، بعد یه عنوانی دیگه در طولش میاد، میگیم که حالا مثلا شک در این عنوان داریم، یه عنوانی دیگه انتظام میکنیم. اینا الان دوتا عنوان در طول همه. مثلا فرض کنید که شما وقتی که میاد میگید که این مصلحت رو داره، به عنوان اینکه مصلحت داری عنوان میاد انتظام میکنید، یه عنوان دیگه انتظام میکنید به اعتبار اینکه مجهوله برای شما. مجهول بودن یعنی چی؟ من نمیدونم چیه، نمیدونم این مصلحت هست یا مفسده است. این عنوان مجهول بودنش متأخر از عنوان مصلحت و مفسده است. ببینید دو تا عنوانن، از یه شی میتونه انتظار بشه اما به اعتبار دو تا نکته، میشه عنوان های طولی. پس همونجوری که عناوین ارضیه میتونیم ما از وجود واحد انتظار کنیم، میتونیم عنوان های طولی هم انتظار کنیم. عنوان های متعدد طولی انتظار میشه. علی وجه یکون انتظار واحد العنوانین فی طول الحکم المتعلق بالعنوان الاخر. حالا این عنوان طولی که میگیریم گاهی وقتا به این کیفیته که این عنوان طولی یکیش بر اساس یک حکمیه که اون مصلحت رفته، دیگری بر اساس چیه؟ بر اساس اینه که ما اون حکم متعلق به عنوان دیگری رو ما کنه و نمیدونیم. انتظار احد عنوانین در طول حکمیه که متعلق شده به عنوان آخر. حکم متعلق به عنوان آخر وجوب بوده، ما شک تو اون وجوبه میکنیم، شک در اون حکمه میکنیم، شک در اون مبادیش کردیم دیگه، شک در مبادیش کردیم یا شک در خود حکم کردیم. میگن این قسمم دو جوره تو طولیت عنوانن که میخوایم در نظر بگیریم. گاهی منشأی که اینا طولی شدن صفاتشونه. این یه صفت داره، مثلا فرض کنیم صفت علم و جهل صفت حساب میشن. گاهی وقتا نه، ذاتشون تو دوتا رتبه بوده که شما این دوتا ذات تو دوتا رتبه لحاظ میشه، اعتبار میشه، باعث شده که شما دوتا عنوان بیایید بگیری. تصویرهای مختلف رو دارن میکنن محقق راقی ها. ذات در دوتا رتبه قرار گرفته، باعث شده که شما دوتا عنوان انتظار بکنی که این دوتا عنوان هم شدن طولی. این ماله چیه؟ ماله که ذات تو دوتا رتبه رفته، هم تو رتبه اول ذات بوده، هم تو رتبه دوم بوده ذات، هم تو رتبه اول هم تو رتبه دوم، باعث شده شما دوتا عنوان انتظار کنید. اما گاهی وقتا نه، ذات یک جا ذات متعلق رو بگیرید، چون اصلا کلن بحثشون رو به عنوان وجود واحد میگیرن که ازش عناوین انتظام میشه. حالا میتونه همین وجود واحد متعلق احکام شرعیه قرار بگیره. بعده وقت اون ذاتی که متعلق احکام شرعیه شده تو دو تا رتبه اخذ شده، باعث شده که دو تا عنوان طولیتش انتظام کنیم. گاهی وقتا هم نه، صفت باعث شده که دو تا رتبه قرار بگیره و دو تا عنوان طولیتش انتظام بشه. مثلا مثل مسئله ما نحن فی، این صفت علم و جهل. ما یه وقتی که علم داریم، داریم واقع رو کنده و میبینیم، یه وقتی که جهل داریم، وقتی با جهل میاییم نگاه میکنیم، مثلا فرض کنید علم به حکم داریم، جهل به حکم داریم، تو رتبه ای که علم به حکم داریم ما داریم حکم رو میبینیم، یه موقع دیگه است که من جهل به حکم دارم. این جهل به حکم یه صفتیه، باعث میشه یه عنوان دیگه من انتصاب بکنم. ایشون میخواد فعلا اینو برای ما تقریر کنه که گاهی یک شی عناوین در عرض هم دیگه داره، گاهی وقتا عناوین در طول هم دیگه داره، و عناوین در طول هم دیگه هم گاهی وقتا به اعتبار اینه که یه صفتی باعث شده که دوتا عنوان در طول هم دیگه انتظار بشه، گاهی وقتا نه، خود ذات دو دوتا رتبه بوده. کلیت مسئله رو دارن تصویر میکنن، یه نقشه کلی میخوان به دست بدن. من علتی که میگم گفتم این خود سخت داره، چون که مطلب رو چیکار کردن؟ بردن تو باب این که حالا تو واقع میخوان ببینن چه چیزایی وجود داره. ما اصلا گفتیم اینا نیاز نیست، همون اصل مسئله رو تقریر میکنین. این متعلق به عنوان اولیش، این حکم واقعیش، این شک در حکم واقعی، این هم چیه؟ این هم حکم زایی، تموم شد رفت دیگه، نمیخواد نقشه کلی تصویر کنی. من میگم اینجا قمه، از این جاده میری میرسی مشهد، ایشون اول میخواد نقشه ایران رو تصویر بکنه، اماکن مقدسه رو برای شما بیان بکنه، بعد شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز کشور رو ترسیم بکنه، بعد میگه از مرکز کشور میخوای بری شمال، مثلا فرض کنید که شرقی، ببین میخواد نقشه رو کلی تصویر کنه که شما کامل محیط به بحث بشید، میخواد احاطه به بحث پیدا کنید. حالا به تقریری که ایشون داره، میخواد مثلا با یک دید خیلی وسیعی به مسئله نگاه کنید، با دید علمی نگاه کنید مسئله، نمیخواد فقط همین قول خودشو ترسیم بکنه، در مقام اینه که کل صورت کلی نقشه تو ذهن شما بیاد. مطلب سوم، مقدمه سوم اینه، میگن که شبهه‌ای نیست که لوجود المراد و تحققه فی الخارج، اونی که شما می‌خواستید تو خارج انجامش بدی، این یه مقدمات اختیاری ای داره. حالا مقدمات اختیاری برای این چیزی که می‌خواید تو خارج انجام بدی، بعضیش از قبل مأموره، یه مقدماتی هم از قبل امر داریم. خود امرم یه مقدماتی اینجا ایجاد میکنه. این تعبیر ایشونه. شبهه میفهمن که شبهه ای نیست که اراده تشریعی که اون خطاب دربرش میگیره، الاتی یتزمن و حل خطاب، خطاب یعنی همون سله که متعلق شده به عنوان ذات، این انما یقتضی، اینو یه ذره دقت کنین، میگن انما یقتضی حفظ وجود المتعلق من قبل خصوص المقدمات المحفوظه فی الرتبه السابقه علی تلک الاراده و هی المقدمات الاختیاریه المتمشیه من قبل المأمور. این اراده تشریعیه که خطاب متضمنش شده، یعنی تو همون خطاب شرعی سله مثلا فرض کنید اومده، یا مثلا لا تشرب الخمر، تو خطاب لا تشرب الخمر اومده، این اراده تشریعیه که یتزمنها، اون خطابی که تعلق پیدا کرده به عنوان ذات، مثلا فرض کنید به ذات شرب خمر یا به ذات صلات، این مقتضی حفظ وجود متعلق است. این میخواد اون متعلق رو چکار کنه؟ حفظ بکنه. شما متعلق رو ایجاد میکنی بعد از این خطاب دیگه، از قبل اون مقدماتی که محفوظ است در رتبه سابقه بر این اراده، قبل از اینکه این اراده تشریعی بخواد بیاد، یه مقدماتی داشته این اراده تشریعی. حالا فرض بفرمایید که مقدماتی که در اراده تشریعی شما تصویر میکنید، اینا یک مقدمات اختیاریه که از ناحیه مأمور متمشی میشه. یعنی وقتی که شما میخواد برید این کارو مثلا فرض کنید انجام بدید، من تو اراده تکوینی مثلا تصویر بکنم براتون، شما وقتی که اراده یک چیزی رو کردی قبلش اینو تصویر میکنی، فایدهش هم تصدیق میکنی، بعد حرکت میکنی به اراده تکوینی به طرفش. یه مقدماتی داره، اینا رو بعد شما انجام بدی، با این مقدمات میری به طرف این کار. وقتی هم که میخوای مثلا فرض کنید اراده تشریعی رو پیاده بکنی یا یه چیزی رو بخوای، بازم همینه، فایده شد مثلا فرض کنید شما مشرع باشید، فایده شو اول تصور میکنی، بعد تصدیق به این فایده میکنی، بعد اراده تشریعی این کار رو میکنی. یه مقدماتی داره که این مقدمات باید محفوظ بوده باشه، شما باید این مقدمات انجام بدی. این هم جزء همون تصویر کلی مسئله است. اینا اما یک، حالا تو مقدمه چهارم ملاحظه بکنین، میگن ما یک مقدمات دیگه ای هم داریم که اینا متمشی از قبل امره، به حسب اختلاف مصالح واقعیه در اهمیت. این منظور چیه؟ یه مقدمات دیگه ای داریم، اختلاف مراتب اهتمام به حفظ مرام به نسبت به مقدمات که متأخره که متمشی از قبل امر شده، به حسب اختلاف مصالح واقعیه در اهمیت. حالا بذارید من اینجوری بگم، خیلی ایشون ولو توضیح نداده تو این جد، میگیم مصلحت در شی، حالا ببین عبارت و مصلحت در شی، قد تکون به مرتبه من الاهمیه تقتضی تصدی المولا لحفظ فی جمیع المراتب المتاخره، اما نه، گاهی وقتا قد تکون به مرتبه دونها به حیث لا تقتضی الا حفظ وجود شی من قبل خطاب الاولی. این منظورشون چیه؟ بذارید یه نکته عرض بکنم خدمتتون، مطلب خیلی سنگین کرده تو این تصویرش. خیلی من خیلی ساده عادیشو بگم براتون، خیلی خیلی ساده شو بگم براتون، گاهی وقتا این شی اهمیتی داره، یک اهمیت بسیار زیادی داره، که شما میگی من در هر صورت میگم اینو انجام بده، چه یقین داشته باشی که این اینجاست، چه شک داشته باشی، اصلا نخور. اگه دیدی اینجا این سمه، یا به هر حال یا ممکنه سم باشه، اینجا سم یا احتمال سم، به شدت پرهیز کن. یه وقت شما میگی سمه، حتما اگه سم بود نخورم، میگی نه، احتمالش هم میدادی نخور. تو رتبه های بعدی ببینید تقسیمی که میکنید این رو به حسب احتمامی که دارید، وقتی میبینید این کشنده است، نمیایی فقط رو عنوان احراز سم حکمو بدی، میگی تو صورت احتمالم ازش پرهیز کن. اینو برای چی داری میگه؟ ببینید ما در حکم واقعی، تو حکم واقعی میگیم در صورتی که احراز شد متعلق شرب خمره، شما حرام است انجامش نده. بعد یه مکلف میاد میگه خواقا من شک دارم، درسته نه؟ آقای فقیه چی فتوا میده؟ یه بخور، درسته نه؟ این اهتمام شدید نیست. من نمیدونم این نجس هست یا نه، بخور، دوری نیست. نمیدونی خب بخور دیگه، تکلیفی نداری. اما یه وقت خیلی مسئله مهمه. اگه سم بود شما بچه تو میگفتین، میگه ولی من شک دارم این سم هست یا نه، خب ولی بخور برای جاری کن. یه هیچ وقت میگفتین 10% هم احتمال میدادین، میگفت من بخورم، ابدا. ببین احتمام چجوریه؟ در جمیع مراتب متأخره، یعنی چه؟ فقط در صورت علم و احراز این حرفو نمیزنه، حتی در صورت جهل میگه نخور. یعنی اگر حکم واقعی خیلی قوی باشه، خیلی اهتمام داشته باشه شارع بهش، میگه تو صورت احتمالم ترکش کن، دفع ضرر محتمل، درست یا نه؟ قاعده دفع ضرر محتمل، چون خیلی قضیه خطرناکه. شما سم که دیدید میگه خیلی خطرناکه، به هیچ وجه 1% هم احتمال میدی سم باشه نخور، به هیچ وجه من علی وجود بیاله، من یه دونه از این 10 تا رو بخورم ولی معلومه که این سم بوده باشه، میگه ابدا نخور. یا اصلا علم اجمالی هم نیست، واقعا احتمال بدویه، تو میونه 100 تا لیوان هم هست همش هم احتمال، ممکنه هر 100 تا اساس علم اجمالی نداره بسم، اما احتمال میدید یه سم اینجا بوده باشه میگید نخور، الا اینکه احتمال اینقدر کم بشه که دیگه اوغلایی نبوده باشه. ببینید احتمال وقتی بالا رفت بر اساس چی؟ بر اساس اون صوری که در امر هست. در امر چیه احتمالاتی که تو صوری که هستش؟ شما علم به امر دارید، احتمال و شکشو دارید. اگر احتمال قوی بوده باشه در تمام اینا میگه ازش اجتناب کن، درست؟ از همه اینا میگه اجتناب کن. اینا رو حالا تصور بکنید، بعد ما الفت ما مهدناه من المقدمات، که من گفتم اصلا شما نمیخواد این مقدمات رو تصور بکنید، یه ذرلک اندفاع و شبهت المذکوره در امکان جعل طریق برخلاف واقع. آقا میگن آقا اگر بخواید یه طریقی برخلاف واقع جعل بکنید مشکل داریم، ما میگیم محاله به تقاریرها، حتی علل موضوعیه. این موضوعیه که میگن آقا ضیاء عراقی فضلاً عن طریقیه، میخوان اینو بگن. ببینید در مسلک طریقیت شما به طریقیت، همون مسلکی که میگیم جعل طریق ظن و یقین میخواد تصور کنید، تو مسلک حجیت علا طریقیت خودشو باز علا فقط وجه طریقیت محض میبینید، تارتن علا وجه الموضوعیه. موضوعیه این همون سببیه، این مسلک سلوکیه. منظورش از موضوعیت، موضوعیت که اومدن گفتن طریقیت رو بهش موضوعیت میدی، یعنی چی؟ یعنی مسئله سلوکیه. اصطلاحات قاضی عراقی یه مقدار بعضی وقتا سخته، اما منظورشون اینه. وقتی میگن علی وجه الموضوعیه، به طریقیت علی وجه الموضوعیه نگاه میکنی، یعنی سببیت داری توش تصور میکنی، یعنی موضوع هم هست، یعنی همون مسئله سلوکیه که جعل حکم شده، منظورشون اینه. امکان جعل طریق برخلاف واقع به تقاریرها، به تقریرهای مختلفش، حتی بر تقریر مصلحت سلوکی که موضوعیت بود، فضلا عن طریقیه در حالت انفتاع انسداد، اما تقریرها به لزوم اجتماع الضدین او المثلین فعلت طریقیه قد عرفت لا موزل حاضر شبه. مرادش فعلت طریقیه یعنی طریقیتی که موضوعیت توش نباشه، بنابر طریقیتی که هیچ موضوعیتی توش نبوده باشه فقط طریقیت محض است، موضوعی برای این شبهه نیست. چرا؟ چون لأن مقتضی طریقیه لیس الا تنجیز الواقع عند الاصابه والاعذار عند عدم الاصابه، فقط عذره. یعنی طریقیت اینجا فقط همون تنجیز و تعذیر رو آورده برای شما، حکمی تو موضوعش جعل نشده، موضوعیتی نداره حکم، فقط شما طریقیت دادی بزن، چیزی جعل نکردی، حکمی جعل نکردی. آقا ضیاء عراقی داره اینجا اینو میگه، میگه آقا بنابر مبنای طریقیت محض که شما حکمی جعل نکردی که میخوای ببینی بین حکم واقعی ظاهری میشه جعل جمع کردی یا نکرد، حکم جعل نکردی، اون واقع رو داری یه جوری میبینی، میگی این حکم ظاهریه، چون بهش نمیشه، ممکنه واقعا حکم ظاهری هم نباشه، یعنی چیزی جعل نشده بنابر این تقریر طریقیت. فلا یکون انشاء حکم من الملا على طبق الاماره وراء الحکم الواقعی حتی یلزم محضور اجتماع ضدین اول مثلین. میخواد بگه بنابر تقریر همون حجیت معنی طریقیت، اگر طریقیت محض بوده باشه موضوعیت بهش ندادی، جعل حکم ظاهری نشده. مبنای خویی میگه با مبنایی که به امثال آقای خویی بعد اومدن ملتزم شدن و میگه با ولی آقای خویی به این لازمه شد ملتزم نبوده باشه، بدون فرق بین حالت انفتاح و انصداد. اما علل موضوعیه، برای اینکه طریق رو شما موضوعی بهش نگاه بکنی، طریق به حکم واقع رو بهش موضوعی نگاه بکنی. بنابراین کلمه سببیت رو به کار میبرد راحت میفهمیدن، اصطلاحاتی که به کار میبرن یخت سخته. فلازمها و این کان اشتمال المعدا علی حکم آخر فی قبال الواقع. ببینید لازمه مبنای طریقیت به مصلحت سلوکیه، یعنی موضوعیت دادن به این طریقیت، لازمش اینه که معدا حکم دیگه ای داشته باشه در قبال واقع، یعنی دوتا حکم باشن. الا انه لا زیر فیه بعد طولیت العنوانه، میگه اما اشکالی نداره، ولی حکم جعل شده، حکم ظاهری جعل شده، معدا به منزله واقع شده، یا انشاء حکم مواصل شده، یا اصلا مبنای طریقیت به مسئله سلوکیه است که حکم ظاهری جعل شده، اما اشکالی نداره چون دوتا عنوان طولی هست. و وقوف الحکم على نفس العناوین، حکم رفته رو خود عنوان، و عدم تعدی الى وجود المعنون. ببینید تو مقدمه اول و دوم اومدن گفتن حکم میاد رو چی؟ تو مقدمه اول گفتن رو عناوین رفته، رو معنون که نرفته که، چون که در مقدمه اول و دوم گفتیم از هی نیزن یختلف معروض الحکمین و مع اختلاف هما لا مانع من الجنبین هما، چون اینا طولی هن. حکم هم رفته رو عنوان، رو خود معنون نرفته که ذات بود، رو عنوان رفته، عنوان هم طولی هن. ببینید تو مقدمه اول گفت حکم روز معنون نرفته، تو مقدمه دوم گفت عنوانا گاهی عرضی هن گاهی طولی هن. حالا میگه ما تو مقدمه اول دومی مطلب رو بهتون گفتیم، یه عنوان رفته روی احراز این معنون خارجی، عنوان اولی احراز، عنوان دومی چی؟ شک در معنون خارجی. اینجوری تصویر کرده، من اونجوری که تصویر کردم چهار تا گفتم خیلی راحت تر بود. میگه اینجا این ذات یعنی معنون خارجی یه عنوان اول داره یعنی احراز ذات، یه عنوان دوم داره شک درش، اینا طولی هن. درسته؟ میگه وقتی طولی شدن دیگه چیه؟ عنوان رفته، حکم رفته رو دوتا عنوانی که طولی هن، جمع بین حکم این نشده، متعلق حکم واقعی اون عنوان اولیه است، یعنی احراز معنون خارجی، متعلق حکم ظاهری اون عنوان دومی است، یعنی شک در اون معنون خارجی. یه مقدار سخت تقریبا کرد، بله عنوان دوم یعنی همین. حالا مقدمه رو که اینجا تطبیق کرده چیه؟ میگه این معنون خارجی یعنی همون ذات، یعنی همون شوربه خمری که تو خارج طرف برمیداره سر میکشه، درست؟ اونی که داره سر میکشه معنون خارجی، عنوان اولش چیه؟ علم به خمریت، احرازش. عنوان دومش چیه؟ شک درش. حکم واقعی رفته رو اون عنوان اولی که ببینی شرب خمره، حکم ظاهری رفته چی؟ روی اون شک در. ببین بیان آقا ضیاء عراقی قدس خدا رحمت کنه، آقای بهجت رو قبل درس اومده بودن، نشسته بودن سه چهار نفر، هم هنوز بیشتر نیومده بودن، وقت صحبت شد میگفتن که اصول رو ما به شاش خمام حسین اصفهانی میرفتیم 8 سال درس شاش خمام حسین، درس آقا ضیاء عراقی رو میرفتیم، ببینیم چی میگن. مثلا در همینه میگفتن به عنوانی که مثلا میخواستیم اصول اخذ کنیم، فردا میخواستیم ببینیم چی میگن، مثلا به این نیت میرفتیم. اما اونی که میگفتن استفاده میخواستیم بکنیم از آشما هم دوستن استفاده. اما حالا این نظر آقای صدر خیلی جا متمایل با قاضی ها حرکت کرده، خیلی جا متمایل با قاضی ها حرکت کرده، قاضی ها عراقی هم خیلی بزرگوار بود، متفکر بود، خیلی بی نظیر بود، اما تو رتبه بعد آشما هم دوستن آقای نهاینی بود، رتبه متأخر از این هاتون، آیات ثلاثه اصولیین نجف رتبه اول ظاهرا با شما هم دوسینه، ولی درس آین آینی شروع‌تر بود، بعد آین آینی از ذات علمی، از ذات شهرت خب میرزا آین آینی قوی تر بود شهرتش، اما از ذات علمیت به قول بعض الاساتین می‌فهمیدن که خلاصه حرف آین آینی میزنه برهانش تو کلمات شما هم دوسینه، این که برهانیه و اصطلاحات هم دقیق به کار می‌بره، اصطلاحات دقیق به کار برده میشه. اینجا اصطلاحات یه مقدار سخت مثلاً تقریر میشه، حالا خواستم همینجور فقط نحوه تقریر رو بدونید. آزی های راقی هم این مطلب رو گرفته، طولیت عنوانه این حالا باشه، بعد تعبیر میکنه که خلاصه مانعی از جمع بین این دوتا نیست، اراده به یکی تعلق پیدا میکنه، کراهت به یکی دیگه تعلق پیدا میکنه. این فرمایش قاضی عراقی، یه تقریر آقای حکیم برای ایشون برای بیانشون دارن که باشه برای جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.